بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که مستفاد از روایاتی که در باب عون الظالم آمده است دو قاعده است با تفاوت‌هایی که عرض کردیم. یک قاعده عون الظالم فی ظلمه هست که مصداقی از قاعده اعانه بر اسمه، در واقع یک قاعده همون الاعانت علی الظلم که مصداقی از همون قاعده الاعانت علی الاثم است، منتها در مورد ظلم البته تأکیدات ویژه داره و حتی کسانی که به اون کبرای بسیار کلی اعانه بر اثم هم قائل نباشند اعانه بر ظلم را حرام دانستند. این یک قاعده است. قاعده دوم بر اساس اونچه که ما استظهار کردیم اعانه ظالم بود، اعانه دستگاه و حکومت جابر و ظالم بود. دستگاه ها و حکومت های ظالم و جابر مسلمان که در مسیر درست نیست، حکومتشون مشروعیت نداره غیر از اون حکومت حق است، اون این دستگاه ها و کمک به این دستگاه ها حرام است مطلقا. بنابراین دو قاعده در اینجا وجود داره و قاعده دوم کار به این نداره که در چی به اونها کمک میکنه. بحث اینه که هر کمکی در هر جهتی به کسانی که خلافت و زعامت جامعه را غصب کردند و حکومتشون حکومت باطل و جائره، هر نوع ارتباط و هر نوع عونی حرام است. این قاعده دومه و متفاوت با اون قاعده الاعانت و علی الاثم و ظلمه. اون چه که در آیه شریف آمده و روایات همون رو تأکید کرده، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، اون تعاون بر عدوانه، اون مطلقا هر ظالمی در هر شرایطی اعانه بر عدوان حرامه به عنوان یه قاعده اول، ولی قاعده دوم با اون متفاوته. این حاصل عرض ما در بحث‌های گذشته بود که دو قاعده داریم. خب ما در خصوص اون قاعده اول الان فروعات را به اون نمی پردازیم. قرار شد که فروعات و نکات مرتبط با این قاعده دوم را عرض بکنیم که یک مطلب و اولین مطلب ظاهرا در ذیل این قاعده دوم عرض کردیم یا دوم بله یک مطلب این بود که آیا اینها قضایای عرض شود که شخصیه یا احکام ولائیه یا مثلا امثال اینها هستند، که اینو نفی کردیم، گفتیم ظاهرشون که نه، اینها حکم اولی الهی هستند، موضوعشون هم انظمه جائره است، نظامهای قاصب و جائره. یکی این بحث کردیم. فرع دوم و نکته دوم در ذیل این قاعده دوم این بود که این انظمه کافر و امثال اینها رو میگیره یا اختصاص به انظمه داره که در جهان اسلام و در حکومت‌های اسلامی پیدا میشه، که اینم گفتیم از هر این دومی است. عرض شد که این دو تا مطلب بود که ذیل قاعده دوم بحث کردیم. مطلب سوم این است که ممکنه کسی احتمال بده که این قاعده دوم که اعانت انظمه الجائره والغاصبه باشد، این اختصاص به زمان حضور داره و این روایات مربوط به زمان حضور هست و زمان غیبت را و اینها نمیگیره. این هم احتمالیه که اینجا وجود داره که ممکنه این را جواب داد به این که عرض شود که گرچه این روایات مربوط به این قاعده دوم بعضیشون ضمیر داشت یا هاولا داشت و امثال اینها درش بود که اگر اونها تنها بود شاید نمیشد به راحتی به اطلاقش تمسک کرد. اما گروه دیگری از روایات همین قاعده دوم، گروه دیگری از روایات قاعده دوم این رو نمیگه و اینجور نیست که هاولا باشه یا بنی ولد بنی فلان باشه، نمیدونم امثال این تعابیر زمائر یا اشارات باشه که اطلاقش یک دشواری داره، بلکه گروه دوم روایاتی است که اعوان الزلمه داره و اینها ظاهرش اطلاق داره و با اون زمائر اشاره و که از شبد که اینها فرق میکنه. در روایات متعدد این بود که اینه اعوان الزلمه و از شبد که من لاق لهم دواتن نمیدن مد لهم مدتن و امثال اینها، اینا دیگه موضوعش هاولا و اینها و امثال اینها نبود، موضوع مطلق بود، اعوان الزلمه بود و این گروه دیگه اون وقت درش اطلاق هست. حالا اینجا ممکنه کسی بگوید که نه اینها مثلا منصرف به اون مسئله هست، که بعیده که حالا اینجور انصرافی در اینها درست بشه، بلکه ممکنه نقطه مقابلش کسی بگه که اون روایاتی هم که داره ها اولا و نمیدونم چنین و چنان اونها، اونها الغای خصوصیت میشه. و اصل قصه این است که اگر کسی قائل به حکومت در عصر غیبت بود، اگر قائل به حکومت در عصر غیبت بود و این که در عصر غیبت هم عرض شود که تصدی حکومت از قبل معصوم این جایزه یا واجبه، اون وقت اگر این رو کسی پذیرفت، اون وقت دیگه این الغای خصوصیت خیلی قوی میاد به نظر. اگر کسی پذیرفت که در زمان غیبت هم حکومت مشروع قواعدی داره و کسی که اونها رو رعایت نکنه و در اون چارچوب نباشه مشروع نیست، این حکومت حکومت جائره، اگر این رو پذیرفت، این مفروض را داشت، اون وقت حتی اون طایفه اول هم قابل الغای خصوصیته. یعنی وقتی حضرت میفرماد که هاولا بنی فلان نمیدونم چی اینا، میفرماد این که بهش عنوان به عنوان اینه که یعنی تن به حکومت مشروع ندادن، در برابر اون حکومت مشروع و حکومت حق ایستادن. از این جهته که البته این بحث چیزی نیست که اختصاصی به این بحث هم داشته باشه، تو بسیاری از این مباحث سیاسی و حکومتی اسلام این بحث هست، وقتی که احکامی از این قبیل صادر میشه از معصوم فوری سوال میاد که این مربوط به زمان حضوره یا زمان غیبت هم هست. در همش اینطوره، اگر کسی قائل به حکومت در زمان غیبت شد، طبعا حدود تعزیرات نمیدونم و اونچه که مربوط به نظام و حکومت هست در اون جاری میشه. اینم حالا مطلب سومیه که در اینجا اشاره بهش بد نبود. خب این سه بحث در این قاعده بود تا اینجا. بحث چهارم این است که باز این سوال مطرح می شود در قاعده دوم، یعنی همین قاعده حرمت و اعانت الانظمه الجائره، رژیم و نظام جائر و غاصب را نمی شود کمک کرد و حرام کمک به اون. مطلب چهارمی که ذیل این مطرح میشه اینه که آیا این اختصاص داره به همین نظام و سیستمایی که در حد دولت و حکومت و امثال اینها در آمدن، یا باندهای عرصبت که جائر و ظالمی که باند تشکیل شده و این باند داره عرصبت که تصرف در اموری میکنه، اون باندها و گروه های این شکلی هم را میگیره که در کارشون ظلم و ستم و جور هست. اون چی که در اینجا می شود عرض کرد این است که این روایات به نظر میاد که اختصاص داره به نظام و سیستم، یعنی جایی که یک حکومت باشه، دولت باشه، و اون روایات هاولا و بنی فلان و اینها که همه منصرف، اینا منصرف که اصلا ظهورشون هست، یعنی ظهورش اینه که بنی عباس که میگه، بنی مروان که میگه، یعنی این دستگاه های خلافت و دولت و حکومتی که وجود داشته، الغای خصوصیت میشود که از اونها به دستگاه های دیگری که حالا در زمان غیبت جای دیگه است، ولی اینکه الغای خصوصیت بکنیم از این دستگاه ها به یک عرصه که افراد یا گروه ها یا باند هایی که حکومت و دولت ندارند، این دشواره. اون عین اعوان و زلمه که گروه دوم از روایات باب هم بود، ولی اون که حالا هاولا و امثال اینها نداشت، ولی اونها بعید نیست که بگیم انصراف به این نوع، این اون اطلاقی که داره، وقتی اطلاق این که هیچ ارتباطی با اینها نداشته باشه، هیچ کمکی نکنید، ممکنه بگیم اونها هم انصراف به نظامهای ظالم و جائر داره. این ابتداعا این یک احتماله که در واقع بگیم که کل این اخبار مربوط به قاعده دوم، چه اونایی که هاولا و زمائر و اشارات داره، چه اونهایی که نه اعوان و زلمه داره، همش رو بگیم که مختص و منصرف است به دستگاه و حکومت جائر و ظالم و باطل. این یک احتماله. احتمال دوم هم اینه که گرچه اون گروه اول، یعنی اون روایاتی که داره میگه لا توعن هم یا هاولا یا بنی فلان یا بنی سابع مثلا که مغلوب بنی عباس بود، اونها درسته که نمیشود ازش عبور کرد به سمت غیر از دستگاه و دولت، اما گروه دوم که میگه این اعوان و ظلم و اینها، اون ممکنه بگیم که عرض شود که ظهورش در این هست که یک تشکیلاتی هستند و دم و دستگاه و تشکیلاتی دارند، ولی این لازم نیست که این تشکیلات ها در حد یک دولت رسیده باشه، در حد یک حکومت و نظام رسیده باشه. گویی هست که نه، یه دستگاهی است که نمیشه بشه که دولت، ولی تصرفاتشون تصرفات وسیع در امور عمومی است. این نوع گروه ها ما حق و باطلش هم داریم. حالا فرض بگیرید حزب الله در لبنان دولت نیست، ولی یه گروهیه که تصرفات عمومی وسیعی داره. از این قبیل گروه ها، حالا یه خود کوچکتر یا بالاتر، ما سیستم های دنیا داریم که حالا بعضیشون مقابل دولت ها هستن، بعضیشون عرض شود که بعید نیست که بگیم که اون روایات و حتی اون روایات طایفه اول، اینا اون گروهایی را که به یه تصرفات عمومی دارن، ولی اون که حالا حاکمیت اونجوری ندارن، در همون زمان خلافت بنی عباس یا بنی مروان یک دولت‌های کوچکتر یا از دولت هم کوچکتر، مثلا گروه همین خوارج خودشون یه گروهی بودن که اینجا اونجا تصرفات عمومی هم می‌کردن، یک باند و جریانی بودن که تصرفات عمومی میکردن و اگرم زمینه فراهم میشد حکومت دست میگرفتن. اینا به نظر میاد که این قسم را هم قطعا میگیره این روایات، یعنی اون جریانات و گروه هایی که به نوعی تصرف در شؤون عمومی و امور اجتماعی میکنن، به نظر میاد اونا مشمول این روایات هست. وجه نداره که اونها را از این روایات خارج بکنیم، روایات اونها را میگیره. عرض شود که این قسم به نظر میاد. و اما حالا اگر یک گروهی هستن که یه باند سرقتن، مثلا داعیه کار عمومی و تصدی امور عمومی و اجتماعی را ندارن، این داعیه درشون نیست، داعیه تصدی شؤون عمومی اونها درشون نیست، این یه درجه از اون میاد پایین تر، این محل تردید قرار میگیره. ممکنه بگیم این دیگه مشمول این قاعده دوم نیست. البته اون قاعده اول همه اینا رو میگیره، در ظلم به هیچ کس، یه نفرم که یک بار داره یه ظلمی میکنه نمیشه بهش کمک کرد در ظلمش، اما اینکه هیچ کمکی و هیچ ارتباطی باش نداشته باشیم، اون بگیم این قسم رو هم میگیره، این مقدار دشواره. بنابراین چهار مرتبه اینجا هست. یکی دستگاه و حکومتی که نظام رسمی دولته ولی غاصب و جائره. یک مرتبه دوم اینه که نه، دستگاه و دولت نشده، ولی یک جریان عرض شود که جریان حاکمیتی است که جریانی است که تصدی شؤون اموری عمومی میکنه ولو در حد دولت نیست. این نوع دومه. عرض شود که حالا از این قبیل بله میشود مثلا حالا اونم رو جدا بگیم، اینم یه قسمه که همین الان هم داره تصدی شؤون میکنه. یه قسم سوم اینه که تصدی شؤون نمیکنه ولی مثلا این احزابی که حالا فرض کن حزب مثلا جمهوری خواه، حالا ما خارج جهان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا، حالا وقتی که یکی حاکمه اون دیگری حاکمتی نداره ولی بالاخره جزء نظام به حساب میاد. اینم یه قسمه که این قسم اول که خود دولته، دوم این که نه دولت نیست ولی جریان هست که تو امور اجتماعی و امور عمومی دخالت میکنه، و قسم سوم از همین قبیلی که از احزابی که الان در حاکمیت نیست ولی به هر حال جزء یک نظامه. این دو قسمه بعید نیست که مشمول این اطلاقات و ادله باشه. اما قسم چهارم اینه که نه، باندیست که داره یک خلافی را یا کاری را انجام میده ولی اینجور نیست که داعیه حکومت یا تصدی امور عمومی آنها داشته باشه. این شاید مشمولی عدله نباشه، همونطور که حالا اون ظالم هایی که به صورت فردی هم ظلم میکنند و اینها مشمول این قاعده دیگه نیستن. این هم مطلب چهارمیه که در ذیل این باید بهش توجه داشت و ما در حقیقت نه اینطور در این مطلب چهارم نه این شد که بگوییم که فقط اختصاص به حکومت و دولت به مفهوم رسمیش داره این حرمت و اعانت الظلمه، و نه این که دامنش هم شامل باشه که بگیم همه این انواعی که اینجا برشمردیم میگیره، بلکه همون قسم اول و دوم و احیانا سوم میگیره، اما اون حالت های چهارم و پنجم اونها که دیگه نوع این جریان و بان نوع حاکمیتی و تصدی شؤون عمومی نیست، شاید مشمول این ادله نباشه. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم این است که ما در قاعده اعانه اون رو بحث کردیم، اینجا هم این بحث مطرح میشه که در اعانت الانظمه الجائره، اعانت الظلمه به این معنای دوم، این سوال مطرح است که عرض شود که بله حالا پس من این مطلب پنجم رو این بحث قرار بدم بعد بیام اینجا حالا این نکته. مطلب پنجمی میشه که علل قاعده وقتی که ما این روایات را حمله بر هاولا و بنی فلان و دولت و حاکمیت اونها کردیم، علل قاعده این دیگه اختصاص به خود اون خلیفه یا حاکم یا فردی که در رأس هرم قرار گرفته نیست، قاعدتا به اون منظومه این حکم تعلق میگیره. علل قاعده اینطوره وقتی که میگه بنی فلان یا هاولا، ممکنه خود هارون الرشید باشه، ممکنه که حاکم و والیش در مثلا مدینه یا جایی دیگه باشه، و احیانا درجات و رتبه های بالاتر یا پایین تر. ظاهر این ادله عرض شود که این است که همه اون مجموعه و منظومه یک نظام و سیستم مشمول این حکمه، نه خود فردی که در رأس هرم قرار گرفته. اونایی که اون گروه اول که هاولا و بنی فلان و اینها دارن که ظاهرش اینه، اونام که اعوان و ظلمه دارن که ظهورش بیشتره. وقتی میگیم ظلمه یعنی همه این سیستم نامشروعه، همه تصرفات و شؤوناتش نامشروعه، و اون دلیل اون رو میگیره. بنابراین کسی بره معینه اون رأس هرم حکومت نامشروع باشه یا قائدش باشه، والیش باشه، نمیدونم استاندارش باشه، رئیس ولایتش باشه، امیرش باشه، ظاهرا این تفاوتی بین این مراتب و درجات نیست، همشون مشمول این هستند. و تا اونجایی که بالاخره امتداد حکومته، یعنی جنبه حاکمیتی داره، تا اونجایی که جنبه حاکمیتی داره و امتداد حکومت اون رو میگیره. اینم یک مطلب دیگه، مطلب پنجم. مطلب ششم این است که این اعانه عرض شود که گاهی با وسائط غریبه و اینهاست، ولی گاهی هم هست اعانه با وسائط بعیده است. اینم یک سؤاله که همه اینا رو میگیره. اگر وسائط عدیده رو بگیره، اصلا همین که کسی تو دستگاه ظلم نیست، ولی بالاخره تو این بازار داره میره کار میکنه، تو بازار داره کار میکنه. یعنی همین که تو جامعه داره کار میکنه، ولی اون که تو نظام و سیستم نیست. خب اینم با یه وسائط بعیده و امثال اینها میشود گفت که یه نوع اعانه است، برای اینکه همینا اگر دست به اعتصاب بزنند و کار نکنن، همینم مثلا نوعی ضربه به اونها. این حد از شمول رو در اینها دیگه بعیده. ظاهر اخبار و روایات هم همش اینه، میگه رفتی چیزی بهشون کرایه دادی، از طرف اونها ولایت پذیرفتی، نمیدونم وارد در دستگاهشون شدی، همه اونا ظهورش در اون ارتباطات مستقیم اینجوری. و الا وقتی که یک سیستم و نظامی بر یه جایی حاکم شد، این نظام در واقع هر که هر کاری داره میکنه یه جوری تو این مجموعه قرار میگیره، اون ظاهرا مقصود نیست، بلکه یقین داریم که این مقصود نیست. این همونه که اگه بخوام بگیم یه اطلاقی شمولی در اینا باشه که حتی این نوع موارد رو هم بگیره، این خلاف ضرورت فقهه و خلاف قطعیست. ولذا اون چیزیست که عرفاً اون به عنوان ورود در اون دستگاه و ارتباط با اون دستگاه با حساب میاد، این مشمول ادله است. اما فراتر از این یه نوع اعانه هایی که با یه دقت بالایی میشه گفت که این نوع اعانه است، همین که تن داده به این کسب و کار در بازاری که این بازار هم روی اون سیستم ها مرتبطه، یعنی بخش های خصوصی که به نحوی در ارتباط با حکومت قرار میگیره، اونم بگیم این ادله اون رو میگیره، این خیلی بعیده. این تقریبا اینجا از همون ضرورت های قطعیه که مرحوم شیخ هم داشتن، تو مرحوم شیخ با آقای خویی و بزرگان در کل اعانت المظلوم داشتن، اعانت الظالم داشتن. ما نه کل رو نمیگفتیم، ولی در اینجا دیگه بعید نیست که بعید که نیست، یعنی قطعا اینطوره که این اخبار به روایات این را دیگه نمیگیره. این هم از این مسئله ششم، پنجم یا ششم داره. عرض شود که بله. و نکته هفتم هم در ذیل این قاعده این است که گفتیم، ولی این را جدا عرض میکنیم. خب این قاعده از کدیم رو عنوان اولی داره یه حکم سیاسی اجتماعی اسلام و تکلیف سیاسی اجتماعی جامعه در برابر حکومت‌های جائر و ظالم و غاصب و غیر مشروع رو بیان میکنه. اما این حکم البته به عنوان اولی و حالت طبیعی است، و الا میتواند عناوین ثانویه‌ای بیاد اعانه را در مواردی، همین اعانه دستگاه ظلم و جور را جایز بکنه، بلکه گاهی واجب بکنه. باب ضرورت، باب تقیه، عرض شود که یا طرح‌ها و تدبیرهای دیگری که ممکنه کسی انجام بده برای در ارتباط با اونها، اینا همه عناوین ثانویه بسیار متعدد و وسیعی است که وجود داره و میتونه این حکم اولی را تغییر بده. اون چه که گفتیم حکم اولی است، و الا عرض شود که و عناوین ثانویه، استرارات، تقیه یا تدبیرها و طرها می شود. دیگه از این بالاتر نیست که عرض شود که حضرت امام رضا صلی الله و سلام علیه ولایت عهدی را پذیرفت. دیگه این بالاترین نزدیک شدنه و چیه؟ البته حالا با اون تمهیداتی که داشتن و اون بحثایی که داره. این خب عناوین ثانویه و اضطرار تقیه یا مصالح و تدبیرهای دیگری که ممکنه به کار گرفته بشه و تجویز بکنه این ارتباط با دستگاه ظلم یا حتی نوعی کمک کردن به اونها. اونها میتواند مجوز باشه، در این مواردی هم مثلا احیانا واجب هم میشده و مثل قصه علی بن یخدین و امثال اینها که حالا تولی از قبل ظالم تو اون بحث‌های بعدی اینا هم البته بیشتر ابعاد دیگری هم داره که روشن خواهد شد انشاءالله. عرض شود که مخصصاتی تو این ادله و اینها الان که نداریم، حالا تو تولی از قبل جائر بریم ممکنه یه تخصیصات اونجا باشه و با اون رو بشه در واقع به نحوی به کل اعانه تصدی داد. این رو یه مقدار باید صبر کنیم تا بحث بعدی بریم ببینیم به عنوان اولی هم ما مخصص داریم نداریم. نه، اون چی که من الان گفتم به عنوان عناوین ثانویه و تاریه و عارضه عرض کردن، حالا یا عناوین ثانویه به معنای مشهورش یا اینکه نه اون ولی که حق تصرف داره، امام معصوم یا من کسی که منصوم من قبله هست، اون مصلحتی ببینه که حالا احیانا استرار و اینا هم نیست ولی مصلحت دیده، مثلا اون قصه که عرض کردم که اونها تزاهم باز میشه همون اهم و مهم و اینها. نه دیگه، بنابر مشی که بگیم ولایت، دائره اعمال ولایت اوسعه از حتی تزاهمه، اوسعه از عناوین ثانویه است. نه، مصلحت تشخیص داده میگه اینجوری، اونم مانعی نداره. امام مصلحت تشخیص داده که علی بن یخدین بره اونجا، ضرورت هم شاد نبوده، تزاهمی هم نبوده، ولی الان مصلحت میده که به او اجازه بده بره، بشه از قبل او تصدی پیدا بکنه و کمکم بش بکنه. یا بنابر اون چه که حالا مثلا این که داره که در این فتوحات و اینهایی که در زمان خلفا انجام میشد مواردی هست که بالاخره از افرادی هم از ائمه اجازه میگرفته و اون اصلا میگفتن برید تو این فتوحات کمک بدید، مصلحت بوده، احیانا ضرورتی هم نبوده ولی مصلحت بوده. بله بله بله، این حالا یه جزئیات دیگری داره که بعد میگیم، یعنی مخصصات هم ممکنه پیدا بکنیم برای این، ولی فعلا ما تو اینجا همین عناوین ثانویه، تزاحمات یا مصالحی که ولی امر تشخیص میده بر اساس اون میگه اینجا این کمک بکن لمصلحت اهم، یا به خاطر تزاحم یا لتقیه، نه جانش در خطره، اگر این ماشین یا هواپیما رو به اینا کرایه نده او رو میکشن، خب اونجا قطعا برای دفع ضرر و امثال اینها جایز میشه. پس این قاعده است اولیه شد و ما هم اینها یه قاعده گرفتیم، گفتیم اینجا دوتا قاعده است، یکی اعانت و علی الظلم و الاثم، یکی اعانت و الانظمت الجائره، نظام جائر، نظام قاصده. و این نکته هم البته حالا این نکته دیگه هم را اضافه بکنیم، معلوم شد که این جور و غصب، جور و ظلمی که اینجا میگیم به اون معنایی نیست که حالا بگیم که یعنی کسی حالا داره زیادی مثلا اموال، حالا یه وقتی ظلم احسابات که همین تازه میخوندم وقتی در مثلا یک قطع زمین نمونم چیه کجا همینجوری دادن به همین شاه و مرزا، دادن بهش پرت کرد، گفت که همه ایران مال منه، یعنی چی مثلا این کمه مثلا اینجوری، و ارقام و اقلام عرض شود که چیزهایی که زمان رضاخان اومد همینجوری قطعه‌های عظیم و بزرگ از زمین‌ها در اطراف کشور همینجوری اینا رو میرفت و میگرفت سند میزد برای خودش. خب این یه نوع ظلمه که این ظلم خیلی بیان اینجوری است، ولی حالا اگر یه دستگاهی هم باشه این کارام نمیکنه، روی روال منطقی و عقلایی هم داره رفتار میکنه. نکته‌ای که آخر میخوام عرض بکنم اینه که اینم ظالمه، یعنی که اصلا اصلت حق تصرف در این امور عمومی نداره. بنابراین وقتی ما میگیم ظلمه یا هاولا و امثال اینها، این نکته هشتم عرض ما اینه که این ظالم و اینها که میگیم یک نوع ظلم واضح بیان داره، اینه که این دستگاه همینجوری میاد شب میخوابه صبح میگه که آب برید این 400 هکتار رو بزنید سند به اسم من، یا دربارش رو مثلا اینجور چی میکنه. اینا ظلم های مضاعفه در حقیقت. این که قطعا اونها رو ظالم میکنه و ظلم است و مشمول این احکامه، اما اونی که ما اینجا میگیم این نیست فقط، نه، اگر یه جور روال عادی و طبیعی هم داره کار میکنه، ولی اصل تصدی خلافتش و زعامت اجتماعیش و تصرفش در انفال و امور عمومی این مشروعیتی نداره، همین میشه ظالم. لازم نیست که اون ظلم مضاعف عرفی اونجوری بکنه، نه، مقصود از اینا اما این دومی رو میگیره، اصلش هم مثلا اینه، یعنی این بنی عباس یا اون کسانی که متکفل این امور بودن اینا اصلا ذاتش نامشروع بوده، همین که ذاتش نامشروع شد اون وقت هر تصرفی که داره میکنه این ظلمه، این تصرفاتش تصرف ظاهرا منظور اینه. البته حالا اون ظلم مضاعف هم خب چیز دیگری است که در جای خودشه. این هم یک مطلب در ذیل این قاعده. عرض شود که من اینجا فقط یک اشاره هم در پایان بحث این قاعده دوم داشته باشم به مسئله آن بله، حالا عرض شود که این، حالا اجازه بدید اینو در بحث بعدی مطرح بکنیم. حالا خب این عمده مباحث در قاعده دوم، پس ما عرض کردیم که در از این روایاتی که اینجا ملاحظه کردید ما دو تا قاعده استفاده کردیم، برخلاف مشهور که همون یه قاعده استفاده کردن، ما دو قاعده استفاده کردیم. مشهور یعنی طبق اونچه که مرحوم شیخ و من تبع و بعد از ایشون آوردن، کل این روایات را بر یک قاعده هم کردن، همون الاعانت و علی الظلم، و اون روایاتی هم که اطلاق داشت و اینا رو همه گفتن نه اطلاقش نمیشه پذیرفت. این یه روی کرد بود که همه این 50 60 روایت رو میگفتیم یک چیز میگه، الاعانت علی الظلم، که در آیه هم بود لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و یه قاعده اخص از قاعده اثم. ما عرض کردیم اینجا دو تا قاعده است، یه قاعده کل این روایات هم میشه اینجور تحلیل کرد، یک قاعده همین کمک به دستگاه های ظالم بود که این اختصاص به کمک به ظلمشون نداره، اصلا کمک به این دستگاه هرچی باشه، ارتباط با اون، ورود در اون دستگاه، کمک به اون دستگاه، این قاعده است، قاعده فقه سیاسی اجتماعی اسلامه. و حالا حضرت امام هم تو فتاواشون همینه معمولا، حالا از جای دیگه مثلا اینجا استفاده کردن، در حالی که رو مسلک ایشون خیلی میشد اینجا این بحثی که ما عرض کردیم اینجا تقلید کرد و اون نگاهی که ایشون داره تو بحث‌های اجتماعی و سیاسی اسلام، ولی ایشون اینجا به این سمت خیلی تمایل پیدا نکردن. این یه قاعده هست. یه قاعده هم اینه که اعانه علی الظلم و علی الاثم. ما راجع به قاعده دوم که مستفاده از بخش معظمی از روایات در اینجا بود و غیر از قاعده اعانه علی الاثم بحث کردیم، مفش ده تا فرع هم ذیلش عرض کردیم. این قاعده دیگه پروندهش بسته میشه. اما اون حالا دو احتمال بود و حالا ببینید اون که روایت معتبرم بود، روایت اول باب 42 بود، صحیح است، ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، ما هر دو احتمالش وجود داره، ولی عرض شود که بله هر دو احتمال میشه تقریر کرد دیگه، خیلی لطمه ای به بحث‌های ما نمیزنه. ما نه درسته، درسته، منتها البته روایات دیگه اعانت و علی الظلم داشتیم. نه بله بله، ما میگیم بله، توجیه ما اینه که میگیم این معونت از ظالمین یا به معنای اعانه علی ظلمهم هست، که اگر این اعانه علی ظلمهم باشه میره، یعنی باید بگیم معونت از ظالمین این احتماله، اگه این باشه که میشه جز قاعده اول. اما اگر بگیم نه، معونت از ظالمین اینجا نگفت اعانه علی الظلم، معونت از ظالمین یعنی دست، یعنی کمک به ظالم در واقع. اگه این بگیم باید بگیم انصراف داره دیگه، یعنی مطلق ظالم رو نمیگه، دستگاه ظلم رو میگه. این بی چی نیست این روایت ها، ولی بالاخره قطعا ما نمیتوانیم. ببینید یک حکم به اصطلاح قاعده قطعی ما داریم که نمیتونیم بگیم هر نوع ارتباط با هر ظالمی اشکال داره. این یه ضرورت فقهیه که نمیذاره این روایت رو بر معونت از ظالمی رو به اطلاق هم بکنیم. این نمیشه، یا باید بگی نه 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 یا آره، یا اینه که باید بگیم یعنی مقصود الاعانه علی ظلمهم هست که میشه قاعده اول، یا اینکه نه مقصود معونت از ظالمینه که اون وقت باید بگیم یعنی دستگاه های ظلم. بالاخره این اطلاقش یک تصرفی باید درش کرد دیگه، یا باید بگی المعونه علی ظلمهم، یا باید بگی المعونه لدستگاه ظالم. این هست، یکی از این تصرف رو در این باید کرد. بله دیگه، بله این روایت ها ما باید یکی از این دو تصرف درش بکنیم، یعنی این روایت را به اطلاقش نمیتونیم بپذیریم، این درسته، یا باید حمله بر علی ظلمه یه تصرفی درش باید بکنیم، این درسته، به این معنا درسته. خب این قاعده دوم که مستفاد از بخش معظمی از روایات این باب بود، ما به این شکل تفسیر کردیم و 7-8 ده تا فرع هم ذیلش آوردیم. اما اون قاعده اول که اعانه علی الظلم باشه، هر ظالمی هم بخواد باشه، این آقا تو خونش داره در اینجا داره به همسرش ستم روا میداره، اون قاعده اونم رو میگیره دیگه، مثل قاعده اعانه علی الاثم دیگه، مصداقی از اونه، نمیشه همونجا کمکش کرد که اینجا اذیت همسرش بکنه، در این آزار همسر نمیشه به او کمک کرد. اون قاعده خب دیگه یه مصداقی از همون قاعده اعانه علی الاثم، منتها مصداقیه که آکده، یعنی قاعده خاصه ای با تأکید بیشتر ذیل قاعده اعانه علی الاثم. در اون قاعده ما دیگه اینجا بحث خاصی نمی کنیم، وقتی که اعانه علی الظلم را در اونجا سابق بعد ببخشید اعانه علی الاثم رو بحث کردیم، ذیل این قاعده بیش از 20 فرع اونجا ذکر کردیم که حالا دوستانمون کار کردن داره آماده میشه که مجموعش به صورت قاعده فقهی در میاد و حالا امیدواریم بشه منتشرش هم کرد. تقریبا غالب اون نکاتی که اونجا بحث کردیم اینجا به یه شکلی جریان داره، ولی دیگه حالا ما شاید هم یه آدم ریز بشه یک چیزای متفاوتی هم بشه اینجا در آورد، ولی دیگه حالا فعلا فکر میکنم ضرورتی به پرداختن به اون نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.